خود قرآن کریم بسیاری از ملل گذشته را نام میبرد که در همین دنیا معذب شدن به واسطه کار بدی که مرتکب شدن. عرض می کنم که من در خلال سخنانم عرض کردم این که ما میگیم که این دنیا دنیای عمل است و دنیای حساب نیست، یعنی به حساب هر کسی در این دنیا رسیدگی نمی شود. یعنی کسی نباید اینجور خیال کند که در همین دنیا حسابش پاک می شود و لحاظا ممکن است کسی در این دنیا از اول عمر تا آخر عمر کار بد بکند و هیچ گونه مکافاتی نبیند که هستن اینجور اشخاصی هم که مکافات میبینند باز نباید خیال بکنم که دیگه حسابشون به همین پاک شد. نه، اون کیفر اخروی سر جای خودش هست. مثلا ممکن است کسی به ناحق کسی دیگر رو بکشد و بعد یک نفر دیگر باز این قاتل رو بکشد، به قول ما به سزای خود قاتل برسد. آیا به همین دیگه تصویه حساب شد؟ دیگه در عالم آخرت این میگن آقا تو یه نفر کشتی بعدم کشته شدی به کیفر خودت رسیدی؟ نه، این مکافات های این دنیا که هست، اتفاقا این شعرها را اوشب خوندم، به چشم خیز دیدم در گذرگاه که زد بر جان نوری مرغش راه، هنوز از سید منگارش نپردا که مرغ دیگر آمد کار او ساخت، چو بس کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات. مولوی خود ما هم میگوید این جهان فعل است و این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز آید سوی ما از که صدا. و این مکافات هایی که در دنیا هست اینها را نباید صد در صد پاداش و کیفر اعمال گذشته دنیای کسی حساب کرد. و عرض کردم اگر کسی با زلزله مرد نباید گفت این حتما یک گناهی کرده است و این کیفر گناهی است. یا اگر یک نفر توی خیابان میگذشت اتومبیل تصادف کرد مغزش متلاشی کرد، نباید بگیم این حتما به کیفر یک عملی رسیده است. ممکن احیانا در یک موارد بالخصوصی بعضی از گناهان اثرش همین باشد. مثلا بد کردن به والدین، مخصوصا علیاذ بالله خشتن والدین، یک همسه اکسل عملی در دنیا دارد. ولو والدین انسان فاسق باشند یه حساب منتصر پسر متوکل، متوکل دیگه میدونیم چقدر آدم خبیث و سقیلی، آمد خدمت امام حاجی سلام الله علیه عرض کرد آقا این پدر من این قدر شقی و کثیف است که در مجالس عرس و تفریح است اجازه میدهد که به علی ابن ابی طالب علیه السلام بدگویی کنند، حضرت را حذف کنند. تئاتر درست میکرد در مجلس خصوصی و با دیگر رو میگفت که به اصطلاح در قیافه علی ابن ابی طالب بیا ظاهر بشو و تقلید علی رو در بیار، بعد تصنیف میخوندن در حجر علی علیه السلام. خب این دیگه ناسبی بود، خاطر بود، این داری بحثی نبود. یک همسه شخص خاطر است منتظر پسر متوکل ناراحت و عصبانی بود، فوق العاده عصبانی بود، تصمیم گرفت یه همسه پدری رو بکشد. آمد خدمت امام هادی عرض کرد آقا پدر من اینجور است، برای من جایز است این را بکشم یا نه؟ حضرت نفرمود جایز نیست، فرمود این منظور دم جایز است، اما بدان کسی که پدرش رو بکشد عمر زیادی هم در این دنیا نمی کند، یعنی ولو این پدر متوکل باشد. گفت آقا من عمر زیاد نمیخوام، من میخوام این سگ رو بکشن و عندالله معاقب نباشم، یعنی این آدم محجور و دنی باشد. بعدم رفت با ادهی همدرد شد متوکل رو کشتن. بعد از چون ولی عهدش بود بعد از کشتن متوکل خلیفه شد، اما 6 ماه هم بیشتر دیگه زنده نبود بعد کشتن. پس این یک نوع عکس العملی است که این جهان در مقابل کارهای بد نشون میدهد، یعنی در مقابل نوعی کارها که حتی بدم از یک جهت نمیشود گفت، یک نوع مکافات ها بدون اینکه اینها را بشود کیفر الهی حساب کرد. و سرزن هم کیفر الهی باشد، باز این دنیا دنیای حساب نیست، حساب مال اون دنیا. ممکن هم هست این مکافات های این دنیا تا اندازه ای کفاره ای برای عمل بشود، ولی باز هم حساب نیست، یعنی حساب که این پاس نمی شود. این یکی. سؤال دوم خیلی مزاحمت میخوام، ما الان در این جلسه در حال اصلاح یه انتقالی هستیم برای اینکه یک برنامه های تجدید نظری در برنامه ها در سبه‌های آینده بکنیم، و لحاظه این هفته و هفته بعد دیگه شاید انشاءالله درست بشود. بعد از کنم که بنده همینطور به طور پرانتز آمده هم صحبت میکنم و بعد هم در روزنامه اعلام خواهد شد، خود اینجا هم اعلام خواهد شد. من در این اینکه فرما خوردگی داشتم دیگه، چون کسی دیگه نبود این برنامه رو به عهده بگیرد آمدم. سوال دومیشون این است، میگه شما گفتید که در این دنیا زندگی اجتماعی است و در اون دنیا زندگی اجتماعی نیست. این درست نیست، بجهت این که ما در دعاها همیشه اینجور میخونیم، میگه خدایا ما را در زمره صلحا محشور کن، یعنی که مثلا ما را با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و شیعیان و خواستان و اونها محشور کن. پس معلوم بکنه زندگی اونجا هم زندگی اجتماعی. خیلی متاسفم که باید عرض کنم چقدر اشتباه فهمیده از این نویسنده محترم. این آقا خیال کرده مقصود من از زندگی اجتماعی یعنی اینکه افراد پیش هم باشن، و خیال کرده من که میگم اونجا زندگی انفرادی است، یعنی هر کسی که محصول میشود در یک سلول انفرادی زندگی میکنه، با احدی معاشرت ندارد، اون که زندان است. قرآن میفرماید اخوانا علی سرر متقابلین، برادروار زندگی میکنن. همینجوری شما اینجا نشستید، منتهی اینجا چون حسینیت همه چیز سر یک دیگر نشستید، مثل جلسات خصوصیتون که روی صندلی ها سریرها می نشینید، روبروی یک دیگر مجلس اون تشکیل میدید. در این دنیا اهل بیت اینجورن. گفتم زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی مبتلا رو دارم عرض می کنم، یعنی وقتی که افراد جوری زندگی بکنند که در سعادت و شقاوت یک دیگر شریک باشند، یعنی کار خوبی که میکنند اثرشون به یک دیگر میرسد، کار بدی هم که میکنند اثرشون به یک دیگر میرسد. این دنیا دنیای داد و ستد است، نه تنها داد و ستد معاملاتی، داد و ستد دیگر. من اگر حرف خوبی بزنم شما با حرف خوب من خوب میگی، اگر حرف بدی بزنم شما با حرف بد من بد میگی، من از خوبی شما میگیرم شما از بدی من میگیری. ما که در زندگی دائما در حال مبادله هستی، دنیای ماده دنیای تأثیر و تأثیر است، همنشینی ها در یک دیگر اثر میگذارد، یکی رو بالا میبرد یکی رو پایین میبرد. اون دنیا اینجوری. شما اگر تا ابد با علی ابن ابی طالب در این دنیا بنشینی یه درجه دیگه بالا نمیروی، با پایین تر از خودتون اندیشید، یه درجه پایین میلیایید. دنیای مبادله نیست، نه مبادله قراردادی و خرید و فروشی، نه مبادله طبیعی. چون دنیای فعلیت از دنیای خوب. از این که عرض میکنم این دنیا اون دنیا دنیای اجتماعی نیست. عرض کردم در این دنیا سرنوشت ها مشترک است. بعدی تری عرض کردم در اون دنیا سرنوشت ها مشترک است. سال سفم این آقای محترم هم عرض بکنم به ملیم که خیلی با یک سوز و گدازی هم نرشت نرشت از همه عزیزتر حرف شما که گفتید در اون دنیا لزومی ندارد میان جرم و جریمه تناسبی باشد. نرشت برعکس در این دنیا تناسبی میان جرم و میان جریمه اون جرمی اون دنیا خدا عادل است، حتما باید تناسب بوده باشد. ای من هم چیزی را عرض کردم، من عرض کردم در اون دنیا عمل انسان و کیفر عمل انسان دو چیز نیست. تا این جرم است و اون یکی جریمه. آیا جریمه از جرم بزرگتر است یا کوچکتر؟ عرض کردم همین عمل انسان است، خود همین عمل انسان در اون دنیا به صورت یک موجود زنده تجسم پیدا می کند. هر عملی که انسان می کند پیش می فرستد. انسان وارد بر خود عمل می شود. وقتی که وارد بر خود عمل شد اونجا دیگه صحبت یکی حرفان جریمه منسی. خود عمل انسان جریمه انسان است. یعنی عرض کردم شما وقتی اینجا یک زخم زبان میزنید به یک بیگناه که تا اعماق روح او را آتش میزنید میسوزانید و بعد هم میخندید مظفرانه میخندید که پدری که در آوردم حرفی زدم که تا مغز استخوانش سوخت. همین سخن شما در اون دنیا به صورت یک عقرب جراره میاد میگه تو کی هستی؟ میگه من همون سخنم. میگه من فرزند خودت هستم، حتی تو منو ایجاد کردی. اگر تو نبودی من ایجاد نمی شدم. پدر من تو هستی، من فرزندت هستم. عرض کردم در اون دنیا گناه و عقاب گناه دو چیزی که بگیم عقاب آیا تناسب دارد با گناه یا تناسب ندارد. وقتی دیدم از صحبت از تناسب در اینجا غلط است، از بحث تناسب معنی ندارد. به ما آمدن اینجا اینجور گفتن، حقایق را اینجور بیان کردن، گفتن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. واقعا قرآن خیلی عجیب، لحن عجیبی دارد، منطق عجیبی دارد. ببینید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که به این پیغمبر ایمان دارید، اتقوا الله از خدا بترسید، پروای الهی داشته باشید، خود رو نگه دارید از سنت الهی، از غضب الهی. حالا چطور میگه غضب الهی؟ میگه چطور است؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. در مفهوم همین جمله خیلی پیچیده است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حتما ول علامت امر اللام، یعنی باید، لازم است، واجب است، واجب و لازم است که هر کسی در باره اون چیزهایی که چیزی فرستد برای فردای خودت در اونها جسد کنه. درست قرآن ما که در این دنیا هستیم ما را به این شکل بیان میکنه، میگه شما مثل این است در یک شهری هستید، حال کنید شما که مثلا اصفهان، اهل تهران هستید و در اصفهان، در اصفهان خریده هایی می کنید، قبل از این که خودتون بیاید به تهران می فرستید به تهران، بعد می تهران صندوقی که خرید کردید و خودتون خرید کردید و خودتون فرستادید در صندوق باز می کنید، دیگه آقا در باره اون چیزهایی که خودت پیش می فرستی در اونها دقیق تو. حالا شما اگه یک چیزی خرید کردید برای تهران ولی اونجا دقت نکردید، آمدی تهران وقتی باز کردید خودتون دیدید که بسیار اشتباه کردید، ضرر کردید، کی مسئوله؟ خودتون مسئول هستید. در این را غیر شما کسی دیگه نفرستادن. ول تنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی باید دقیق بشود، دقت کند در اون چیزهایی که برای فردای خودش پیش میفرستد. باز بار دیگر همون اتقوا الله تکرار میشود. از این جمله ول تنظر نفس ما قدمت لغد میان پرانتزی یعنی میان دو تا اتقوا الله قرار گرفته است. اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. شاید در قرآن نظیر نداشته باشه این مطلب که یک جمله اون هم به این کوچکی در میان دو تا اتقوا الله قرار گرفته باشه. اتقوا الله هوشیار باش، ای مردو هوشیار باشی، در اون که پیش میفرستی دقت کنی، با تأکید میکنیم هوشیار باشی. و وقتی ما میریم اونجا صندوق اعمال ما رو که پیش فرستادیم از این دنیا، صندوق اعمال ما رو باز میکنن، در اونجا جز سیاهی، جز تاریکی، جز آتش، جز مار، جز عقرب، جز سگهای درنده چیزی نمیبینیم. و وقتی که اونجا بگیم خدایا اینها چه تناسبی دارد با کاری که من کردم، میگه آقای خود کارته، این همون خود کارت هست که من گفتم داری پیش میترسی. در حالی سوره مبارکه از اکسام تو کفرات که مال قیامت هست که مکرر نوار عبدالباسد رو دوش میکنید، آیه اینجور میفرماد از اکسام تو کفرات به ادن نجومون کدرن تا آخره به ادن جبال سجرن به ادن بحوش خجرن به ادن آشار و اترن تا اونجا سمد علمت نفس ما احضرت. تمام اون جمله ها مقدمه این یک جمله است. علمت نفس ما احضرت، اون وقتی که خورشید از نور می افتد، ستارگان همه منتظر و بی فروغ می شوند، کوه ها به حرکت در میان، دریاها بخار می شود، اون وقتی که قیامت است چی می شود اینجا؟ علمت نفس ما احضرت، هر نفسی به هر چی که خودش احضار کرده آگاه، هر چی خودش احضار کرده، همون کارهایی که اون چه خودت مکتوم داری و هر چی خودت پیش فرستاده ای که الان بر تو مخفی است اونجا آشکار می‌شود. از این از من نگفتم که در اون دنیا میان جرم یک چیز و جنت چیز دیگر از تناسب نیست، گفتم از بعض از تناسب اونجا غلط است، چون اونجا جریمه جدای از جرم وجود ندارد. خدا برای کسی آتش خلق نکرده، اونجا آتش خودمون خلق، خدا برای کسی ما رو گلدون در اونجا خلق نکرده، خودمون خلق کردیم. سوال نداره در باره خدا که بگیم خدایا آیا اینی که تو اجازی به ما تناسب داره یا نداره، خودت خلق کردی، خودت بریدی. غلطن رو نفس ما قدمت لغد، یه دفعه دیگر این شباهت کردم، این تعبیرهای لطیف عرفانی و اخلاقی که شما در ادبیات فارسی می‌بینید، همه اینا از سرچشمه اسلام جاری شده است. همین آیه می‌فرماید ولتنظر نفس ما قدمت لغت، فکر کنید درباره اون که چیز می‌فرستید. این تعبیر چیز فرستادن همین الهام بخش سعدی شده است در اون شعرهای نصیحتی بسیار عالی خودش. میگوید ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روزه در یابی. عمر برف است و آفتاب تموز، مندکی مونده خواجه غره هنوز. هر که آمد عمارت نو ساخت رفت منزل به دیگری پرداخت. اینجا برگ عیشی یعنی غلطنظر نفس ما قدمت لغد افتا، برگ عیشی به گور خویش سرست، کس نیارد ز پس تو تیز سرست. غلطنظر نفس ما قدمت لغد، برگ عیشی به گور خویش سرست، کس نیارد ز پس تو تیز سرست. هر که نز روع خود بخورد و خلید، اگر این کلمه خلید یا جلید یا معنی خلید چیز است یا خید، هر که مزروع خود بخورد و خلید، وقت خرمن خوشه باید دید. از دنیا من لعت الاخره رو داره میگه، میگه آقا هر کسی که زراعت کرد، اما این زراعت را در حالی که به اصطلاح تسهیل است، یعنی همین سبزه است، خوب از این بود، یعنی نگذاشت برای فصل خرمن، موقع خرمن چطور باید بکنن؟ چاره ای نداره جز خودی چیزی بکنن، یعنی که اون گمسه می محصولی چیزی ندن. خب پس بگذارین از این سه اتکام که مقدار زیادی از وقت ما را هم گرفت. در باب شفاعت بعضی ها می گوین، یعنی اینجور خیال می کنن، این مسئله شفاعت با عدل الهی منافات دارد. اگر قانون عدالت در دستگاه الهی حکم فرماست، نباید شفاعت در کار باشد. چرا؟ که از شفاعت محروم. خب این چه تبعیدی که گناهکاران دو دسته بشن، یک دسته یک عده پارکی داشته باشن، این پارکی ها بیان برای اینها وساطت کنن، اینها به کیفر اعمال خودشون نرسن، و یک عده دیگر فقط به دلیل اینکه پارکی ندارن به کیفر اعمال خودشون برسن. این تبعیض است خلاف عدالت الهی. میگویند در همین دنیا هم در هر مردمی، در هر اجتماعی که شفاعت و وساطت وجود داشته باشه، عدالت وجود نداره. هر جا که عدالت و حکومت عادلانه قانون وجود دارد، شفاعت وجود ندارد. تا وقتی که قانون ضعیف است، متخلفین قانون دو دستند. مثلا هر کنی شما قانون راهنمایی، تا وقتی که قانون ضعیف است، رانندگان دو دستند. یک دست رانندگان متخلف ضعیف، یه راننده تاکسی بی تناه بی پارکی، و یا نه یه اتومبیل سواری که صاحب تشخصی ندارد. این مرتکب جرم می شود، از یه چراغ قرمز عبور می کند، فورا نمرش بر می دارند، بعدم می گیرند، بعدم مثلا 20 تومن جریمه است، کمتر یا بیشتر باید بپردازند. هزار بار اگر جرم مرتکب بشود، جریمه را باید بپردازد. وقتی که برود اونجا هرچی هم التماس بکنه، کسی به ازش گوش نمی کنه. اما یه راننده دیگر است، مثلا راننده فلان مقام عالی رتبه است، راننده فلان وزیر است، نخست وزیر است، اینم تخلف میکنه. یا نه یه شخصی که با یه مقامی دوستی دارد، ارتباط دارد، پلیس اول نمره او را برمی دارد، ولی بعد با یه تلفن قضیه حل می شود. آقا این اتومبیل می دونی مال کیست؟ مال کیست؟ مال فلان مقام است یا مال دوست ماست؟ بسیار خوب، بسیار خوب، مانعی ندارد، فورا ورقه رو پاره می کند. این دلیل بر چی؟ این دلیل بر این است که قانون ضعیف است. دفاعها را به تله می اندازد، اما از تله انداختن قوی ها عاجزه. لحاظا تا وقتی که این وساطت ها وجود دارد هیچ عدالتی وجود ندارد. اما اگر در یک کشوری قانون قوی شد، نیرومند شد، که گردن کلوفت ها و متنفذ ها و درجه اول را هم توانست مثل ضعیف ها بگیرد، همین جوری که ما میدونیم در قانون صدر اسلام قضیه از همین قرار بود، چون عدالت حکم فرما بود، تنفذ و وساطت هیچ حکم فرما نبود. فرزند علی ابن ابی طالب فرزندش و فرزند زهرا، وقتی علی مطلع می شود گردن بند را از بیت المال با آریه گرفته است، چنون دچار خشم علی می شود که اگر نبود که به عنوان آریه مضمونه گرفته بود، یعنی اگر همینجوری می گرفت که علیاذ بالله سطر خیانت استرغت می داد، ظاهرم در تعبیر خود حضرت هست دستی که می گفت به ابن عباس یار وفادار یه تخلقی کرده است، نامی می‌نویسد، حد اکثر تشدد بهش می‌کند، میگه ابن عباس اگر خیانت بکنی با این شمشیر عددت می‌کنم، با همین شمشیری که به احدی نزدم مگر این که داخل جهنم شد، یعنی مگر این خون جهنمی بود، که اونم جه تعدیبت می‌کنم. ولی در آخر کار برای این که ابن عباس خیال نکند که علی نسبت به او بی‌لطف است، بفرماید که اگر حسن و حسین من هم خیانت بکنن همین جوری شد. اینو میگن قانون قدیم. این که علی ابن ابی طالب هست. در زمان خلفا، خلفای ثلاثه هم مخصوصا در زمان ابوبکر و عمر که هنوز عدالت زمان پیغمبر داشت اجرا میشد، تا حدود زیاد لااقل اجرا میشد، امرئه حاکم مصر بود، استاندار مصر بود، پسرش پسر استاندار هست، به یکی از رعایای مصری یک سیری زده بود، یعنی تازیانه زده بود، من الان یادم رفتی که امراض شکایت کرد، امراض کسی را اثر نداد، از همون جا این مرد با غیرت حرکت کرد، از مصر آمد مدینه پیش خود عمر شکایت کرد، عمر هم پدر را اعزار کرد و هم پسر را. در نامه ای که به امراض می‌نویسد یا حضوران بهش گفته است، باز من الان یادم نیست، این جمله تاریخی را دارد، بفرماید متت تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. امراض از چه مردم را درجه گرفته ای؟ همین مردمی که مادران آنها اینها را آزاد زاییده است، یعنی یک بشر آزاد است، درده یک که نیست. خب چه بکنم؟ ثابت شد که پسر امراض اون سیلی یا اون تازیانه را زده است. دستور داد به حکم اسلام حق قصاص دارد، تازیانه زده است پسر تو، باید تازیانه که بخورد بخور. پسر خودش را یه دفعه همینجور مجازات کرد. این رو میگن قانون قوی. پس اگر قانون قوی شد، متنفذها در قانون اثر نمیتونن بگذارن، نمیتونن متنفذها قانون را نقض بکنن، از این معنی عدالت است. حالا میگوین آقا اگر ما قائل به شفاعت بشیم، به همین دلیل عدالت الهی را انکار کردیم، باید عدالت الهی را علیاذ بالله نقض بکنیم تا قائل به شفاعت بشیم، پس شفاعتی در کار بکنیم. عرض میکنم که شفاعت گذشته از این که قابل انکار نیست از نظر خود قرآن، چون قرآن خودش در آیاتی شفاعت را اثبات میکند، نوعی از شفاعت را اثبات میکند، نوع دیگر را انکار میکند. قرآن وقتی که میفرماید که من الذی یشفع عنده الا باذنه، کی است که نزد پروردگار بدون اجازه شفاعت کند؟ پس اجازه با شفاعت با اجازه را قرآن قبول دارد. قرآنی که میگوید ولا یشفعون الا لمن ارتضی، انبیا شفاعت نمیکنند مگر برای کسی که خدا او را برای شفاعت پسندیده باشد. پس معلوم میشه نوعی از شفاعت هست در آیه دیگر هست، اگر درست آیه رو یادم بیاد، ولا یملکون الشفاعت الا بإذنه الا من شهد بالحق. پس اولا در خود قرآن شفاعت هست، ثانیا شفاعت به اون معنی که قرآن قبول دارد یکی از اصول معارف قرآن است، و اگر شفاعت در قرآن نمی بود العیاذ بالله نفسی بود در قرآن، نمی توانست شفاعت به اون معنا که قرآن کریم فرموده است نباشد. بله شفاعت به همین معنایی که الان من به صورت اشکال تغییر کردم به این معنا وجود ندارد. اگر کسی خیال بکند یه همچه شفاعتی در اون دنیا هست نیست، یه همچه این حالا بیشتر توضیح بدم. بسیاری از عوام الناس شنیدن شفاعت، شفاعت را به همین معنی باطل تصویر میکنن. چطور؟ یعنی وقتی خیال میکنم که وقتی میگن آقا پیغمبر شفیع تو یا حضرت زهرا شفیع تو یا امام حسین از تو شفاعت بکند، اینجور خیال میکنند امام حسین، حضرت زهرا، حضرت رسول، پیغمبر اکرم، این ها یک ازم و تنفسیزها در دستگاه الهی هستند و میتوانند قانون خدا را نقض کنند. هیچی هم بگم بالا غیرتن این یکی را بخاطر ما، اون یکی را بخاطر ما، اون یکی را بخاطر ما، نه. اگر اینجور باشد همین بی عدالتی درست توجه بفرمایید، چون اینجور فکر غلط هم هست در میان ما. اعراب جاهلیت معتقد به خالقیت بتان نبودن، همین گونه که وهابی ها این حرف زدن راست میگن. پس با این که معتقد به خالقیت بتان نبودن به نفس قرآن مجید، چرا قربانی بت‌ها شرک است؟ جواب این است، اونها قائل به خالقیت بت‌ها نبودند، اونها را شریک در خالقیت می‌دانستند، ولی شریک در ربوبیت می‌دانستند. ربوبیت یعنی که اونها نمی‌گفتند بت‌ها یا اون چیزهایی که بت‌ها مظاهر اون بت‌ها، اون چیزها نمی‌گفتند بت خالق است، من بت خالق کرده، یعنی گفتن زمین بود خلق کردن، می گفتن نه خدای بزرگ خلق کردن. ولی برای غیر خدا اعتقاد به ربوبیت داشتن، ولذا می گفتن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یعنی می گفتن خدا عالم خلق کردن، خب خلق کردن که مثل برنه ایچی میاد جاری می سازن، حالا خواهی رسی کیه؟ خواهد دست چه کتانی مثل این که بلا تشکی میگیم حسینیه رو کی ساخته؟ میگم مثلا فلان ساخته فلان ساخته ساختن، خب حالا چی اداره کسی کیه؟ آیا اون کسی که ساخته هست تمام اداره رو خود شخصاً در اختیار گرفته هست، یا اداره که ما گذار کرده بیه نفر دو نفر ده نفر ست نفر دیدن؟ نه، در اداره عالم شریک قائل بودن، ولذا معتقد بودن که ما لزومی ندارد رضایت خالق رو به دست بیاریم. اگر هم فرضاً ما رضایت خالق رو به دست نیاوردیم، ولی رضایت دست اندر کارها، یعنی کسانی که کار خلقت به اونها واگذار، کار اداره عالم به اونها واگذار، از فرشتگان، از ارواح، از انبیا و از هر چیزی، ما اگر رضایت اونها رو جلب بکنیم کافی، ما رضایت اینها رو جلب میکنیم، اینها بعد رضایت خدا رو به دست میارن. یعنی برای خدا یه رضایت قائل بودن، برای دستن در کارها رضایت دیگری. میدیدن جلب رضایت اینها آسان است، جلب رضایت خدا مشکل. میگفتن بده اینکه کار مشکل رو انجام بدیم، بریم رضایت خدا رو به دست بیاریم، میریم رضایت اینها رو به دست میاریم، اینها یه کارش میکنن. این هست که شرک بر شرک هست. اگر شما خیال بکنید خدا به یه چیز راضی، خدا از تو یه چیز میخواد، ما باشه این چیز دیگه میخواد. خدا با یک تیغ راضی میشود که ما باشه این چیز دیگه. خدا با چی راضی میشود؟ که اونی که قرآن گفته است. خدا راضی میشود به عمل صالح، به نماز، به روزه، به جهاد، به عمل معروف و نهی از منکر، به راستگویی، به امانت، به غیبت نکردن، به دروغ نگفتن، به شراب نخوردن. خدا به اینها راضی میشه. خب قرآن اینها رو گفت. ولی امام حسین در این میانه یک حساب دیگری دارد. حساب امام حسین حساب خدا جدا. یعنی یه دیگه میگن حتی حساب امام حسین حساب خدا جدا. علی عزب الله امام حسین به چی راضی میشود؟ به چی سجار برد؟ به این که ما بیاییم بیشیم برای او یک حالی هونی بکنیم، یک تباشی بکنیم، یک ننعشی بریدیم، یک ساکی بریم کربلا و دار گردیم، او یک حساب علاقه دارد. ما به جایی این که رضایت خدا را به دست بیاوریم، او کاری خدا را بریم انجام بدیم، خب میریم رضایت امام حسین بده. او کاسیم که سینه زدن کار آسانی، شرابی نخوردن کار مشکلی. شرابه رو میخوریم سینه رو میزنیم. امام حسین میاد با خدا حال جور حسا کاری را درست میکند. امام حسین را به شکل یک متنفذ به اعمال نفوذ کن در دستگاه خالق فرض میکنیم. این نه تنها باطل است و دروغ، این روی شرک میدهد و شرک است. شرک به خداست و اعانت به امام حسین است. امام حسین که کشتن نشد برای اینکه علیعظبالله دکان در مقابل خدا باز کرده باشد. امام حسین که شهید نشد برای اینکه برنامه عملی اسلام رو تضعیف کرده باشد، قانون اسلام رو ضعیف میکند. برعکس اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و صلات سنن نبیه. نه خدا نه پیغمبر، ببخشید، نه پیغمبر و نه علی بن ابی طالب، نه امام حسین، نه فاطمه زهرا، نه هیچ ملکی، هیچ پیغمبری مگر میتواند رضایتی غیر از رضای خدا داشته باشه و بتواند اعمال نفوذ کند در دستگاه الهی. و این غیر از همه اعانت است. یعنی ما میخوایم تو این حرف مقام امام حسین بالا ببریم، مقام امام حسین رو پایین میاریم، اعانت میکنیم به امام حسین. نه، همچین چیزی وجود ندارد. پس چی وجود دارد؟ یادتون هست که از شبا اگر بودید در شبایی که راجع به عدالت صحبت میکردم، عرض میکنم که راجع به تجسم اعمال که صحبت کردم، که امسال هم اشاره میکردم، گفتم اعمال مجسم میشود. حالا این چیزی هم باید عرض کنم اینجا اضافه بودینه، نه تنها اعمال ما در اون دنیا مجسم می شود، روابط ما هم در اون دنیا مجسم می شود. یعنی بنده و شما در این دنیا با یک دیگر یک رابطه معنوی خاصی داشتید. شما بنده رو هدایت کرده اید، از شما شدید پیشوای من شدم مأموم شما. در این دنیا شما جلو بودید، من خوشی تر شما گام برداشتم. از رابطه من و شما رابطه پیشوایی و پیروی یا خدای ناخواسته برعکس، اگر شما من گمراه کرده باشید، باز هم شما پیشوا هستی و من پیرو. ما در این دنیا چیزی بودیم؟ در اون دنیا اوضاع چی جور است؟ این امام و معموم های این دنیا، این کسانی که در این دنیا پیرون کسان دیگر بودند، به هدایت اونها هدایت یافتند،
یا با جلالت اونا و با اذلال اونا گمراه شدن، یعنی دنبال جلالت اونا رو گرفتن. در این دنیا اینن رضیت همین قرارن، یعنی شما در این دنیا محصور میشید، من محصور میشم، هر خداون با تیشمای خودمون محصور میشید. خیلی طریق هستی اون کسی هم که تیغذی کرده هست از یک تاغوت، از یک گمراه، از یک فرعون، در قیامت پشت سر او منظور می شود. هر دو تا در قرآن هست. در یک جا به صورت کلی می شود یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی در قیامت هر دسته ای را با پیشوایشون با هم دعوت می کنید. اگر انشاءالله ما اهل هدایت باشیم و فرض کنیم که مثلا فلان بزرگ حالا از زمان پیغمبر گرفته تا زمان ما، ما را هدایت کرده است و ما با نور هدایت او در دنیا را پیدا کردیم، خانه‌ها در دنیا پشت سر همون هادی و رهبر خودمون خواهیم بود. یوم ندعو کل اناس به امامه، از این بالاتر در باره فرعون میفرماید یغدو قومه یوم القیامه. فرعون در قیامت پیشاپیش اتباع خودش حرکت میکند، چون در این دنیا پیشاپیش اونا حرکت میکند. البته در این دنیا پیشاپیش اونها دیگر جلوتر از در میرفت بیرون، چون در این دنیا فرعون یک راهی رو میرفت و دیگران از این پیروی میکردند. همون پیش روی و پیروی در اون دنیا هم تجسم پیدا میکنه. آقای فرعون در اون دنیا اون هم شفیع است، اما شفیع امت خودش باطل. در این دنیا اگر ما به هدایت هر کس هدایت یافته باشیم، شفیع ما در دنیا همون است. حتی حدیث دارد امیر المؤمنین به شفاعت پیغمبر به هر جا میرسد میرسد. چرا؟ چون امیر المؤمنین هر چه دارد پیغمبر دارد، چون در این دنیا پیشوای او پیغمبر است، هر چه دارد از پیغمبر دارد، در این دنیا به صورت شفاعت پیغمبر ظهور میکنند. حسنین به شفاعت علی، چون اونا هر چه دارن از علی دارن. و همین جور علما به شفاعت ائمه و توده مردم به شفاعت علما و هر پیروی به شفاعت امام و پیشوای خودش محشور می شود. پس باز در اون نوعی از شفاعت که اسمی که گذاشتن شفاعت پادر، شفاعت عمل، حساب این نیست که امام حسین به یه چیز راضی، خدا به یه چیز دیگر راضی. نه، امام حسین شهید شد در این دنیا برای این که ما مردم نماز خون بشیم، ایدهگیر بشیم، اهل عمل بشیم، اهل تقوا بشیم. اونهایی که به وسیله مکتب حسینی به این راه افتادند، در اون دنیا به شفاعت امام حسین محشور میشن. اگر میگن در اون دنیا هیچ کس به اندازه امام حسین شفاعت نمی کند، چون هیچ کس به اندازه هیچی که از ائمه لاغر به اندازه امام حسین در این دنیا سبب هدایت مردم نشده. امام حسین شفیع کسانی که از مکتب او هدایت یافتند. امام حسین که شفیع کسانی که امام حسین وسیله گمراهی قرار دادند که نیست و نمی‌شود، چون که از قرآن وسیله گمراه شدند. خیلی از مردم به وسیله قرآن و وسیله گمراهی قرار دادند، اما قرآن که شفاعت می‌کند از کیا شفاعت می‌کند؟ از کسانی که چون حدیث داره که قرآن هم شفاعت مصفح است. آیا قرآن که شفاعت می کند از کسانی شفاعت می کند که به قرآن هدایت پیدا کردن، یا کسانی که قرآن به وسیله گمراهی خودشون قرار دادن؟ یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. از خدا می خواه تا این نکته ها در نلغزی و رسی در انتها، زن که از قرآن بسی گمراه شدن، مگه قرآن هم می شود وسیله گمراهی؟ خوب تعبیر می کند که از خود قرآن گرفته است، می گه این را تن قومی درون سه شدن. قرآن خبی الله هست، ریسمان الهی، در این ریسمان می شود وسیله که را بدرد بالا، می شود وسیله که را بدرد می شود. زن که از قرآن بسی گمراه شدن، زین رسن این ریسمان زین رسن قومی درون چه شدند مر رسن را نیست جرمی ای امین چون تو را سودای سر بالا نبود ریسمان گناه ندارد تو میخواستی بالا بری تو میخواستی بیه پایی امام حسین همون حبل من الناس هست قرآن حبل من الله و امام حسین حبل من الناس هست اون آیی که با این حال با این رسن با این سراب رسن بالا به شفاعت امام حسین بالا می رفت اون آیی که با این سراب رفتن تا این که اون امام حسین وسیله هدایت اونها نبوده که از اینها شفاعت به بهشت بکنن بعدا امام حسین هم اون رو به طرف جهنم نبود از این ریسمان سوء استفاده کردن خودشون باید کشید ببرن من رسن را نیست جرمی ای عنود چون تو را سودای سر بالا نبود پس توجه بفرمایید پس یک نوع از شفاعت که امشب عرض کردم که شفاعت عمل است به اصطلاح اینجا ربطی به مسئله اعمال نفوذ ها نداره که برخلاف عدالت الهی نیست تبعیض نیست امام حسین در اون دنیا که هر چه در این دنیا واقع شده است در اون دنیا ظهور می کند اونهایی که در این دنیا دست به دامن حسین زدند و با دستی که به دامن حسین زدند راه سلام پیش گرفتند عمل صالح انجام دادند در این دنیا خانه‌ها دستشون به دامن حسین است اونجا تبعیدی در کار نیست فقط بستگی پیدا کرد به عمل مخالف اصل عمل نیست که این اصل عمل است پس هیچ با عدل الهی منافات نداره بله اون حرف عوام الناس اون حرف عوامانه با عدل الهی که با هر عقلی منافات دارد با هر قاعده عقلی منافات دارد هیچ عقل سلیم هم که هرکه نمیزند بله یه نوع شفاعت دیگرم دارید که شفاعت رحمت و شفاعت مغفرت است که امشب نرسیدم عرض بکنم حتی آینده اگر انشاءالله برنامه های جدید من برقرار شد که بسیار خوب همون برنامه اگر قرار شد حتی آینده هم من در عرایی که عرض بخونم تکمه وقت شفاعت را انشاءالله سر به سر عرض بخونم امسلم با خستگی خیلی زیادی به من باز خسته تر از خودم کردم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری خدا را تو را قسم میدهیم به حقیقت اسلام و حقیقت قرآن که ما را با حقایق اسلام و قرآن آشنا بفرمایید.